هر کس یک بار بر او صلوات فرستد، خداوند هزار بار در هزار صف از فرشتگان بر وی صلوات فرستد و هیچ مخلوقی باقی نماند مگر اینکه از پی صلوات خداوند و فرشتگانش بر آن بنده صلوات فرستد و دست نکشد از این ثوابها و بی رغبتی ننماید مگر نادان خودبین که خدا و رسول از وی بیزارند. صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، سیدنا صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بله، روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ضمن وصیت خودشون به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودن یا علی، هر که در روز یا در هر شب بر من صلوات فرستد، شفاعت من بر او واجب می شود. محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. روایت شده که کسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسید صلوات فرستادن امت ارسال تحفه‌ای است به نزد شما، آیا از جانب شما تحفه‌ای برای ایشان خواهد بود؟ آن حضرت فرمودند امروز صلوات امت بر من تحفه‌ای است از ایشان برای من و فردا تحفه من برای ایشان در بهشت خواهد بود. صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند صلوات بر من و اهل بیتم نفاق را از بین می‌برد.
ای محمد، ای رسول بی بدیل، خلقت افلاک را هستی دلیل، میوزد عطر خدا با نام تو، بر لب گلها شکوفا نام تو.
آمده از آسمان، آمده از آسمان، ما به میهمانیت،
ما به میهمانیت،
بر لب چشمه ها سوره مهربانیت،
سوره مهربانیت. رحمت للعالمین، قبله اهل یقین، نور چشم اولیای، شمع جمع مرسلین، عینین خاتم پیغمبری، ای محمد، ای رسول آخری، ای رسول آخری.
آمده از آسمان، آمده از آسمان، ما
چشم اولیا، جمع جمع مرسلی، ای نگین خاتم پیغمبری، ای محمد ای رسول آخری، ای رسول آخری،
آمده از آسمان، آمده از آسمان، ما به میهمانی
ما به میهمانی
بر لب چشمه ها سوره مهربانی بر لب چشمه ها سوره مهربانی
یا رسول الله، با تو جهان را به گل آراستند، خلق به تحسین تو برخواستند، اصل وجودی و خدا یار توست، خلعت لولاک سزاوار توست، سکه تقدیر به نام تو شد، زنده جهانی ز قیام تو شد، ایز تو بنیان ستم واژگون، و از کرمت پرچم غم سرنگون، روح به چشم همه عالم تویی، ختم رسول منجی خاتم تویی، ای تو تمنای دل خسته ام، جز تو نظر از همه کس بسته ام، جان من و آتش سودای تو، دست من و درگه والای تو.
سلام اعتبار دینم، سلام عشق توی سینم، سلام اعتبار دینم، سلام عشق توی سینم، سلام صاحب شفاعت، سلام صاحب شفاعت، سلام مهربون ترینم، سلام مهربون ترینم، میون مهربونا، میون مهربونا تو مهربون ترینی، یقین دارم تو محشر نوکر تو میبینی، یقین دارم تو محشر نوکر تو میبینی، مقام مادر رو تو یاد ما دادی، مقام مادر رو تو یاد ما دادی، دست دخترت رو بوسیدی و به زن بها دادی، دست دخترت رو به زن بها دادی، به نبی العربی و رسول مدنی، سلام ای مراد عیسی، سلام پیر راه موسی، سلام ای مراد عیسی، سلام پیر راه موسی، سلام شهریار عالم، سلام ای دلیل دنیا، سلام ای دلیل دنیا، سلام ای دلیل دنیا، کنده تو دلیل وجود عالم اینه، کنده تو دلیل وجود عالم اینه، دعات میشه نصیب کس با حسینه، دعات میشه نصیب هر کسی با حسینه، دست دل ما رو به مرتضا دادی، دست دل ما رو به مرتضا دادی، دست دخترت رو بوسیدی و به زن بها دادی، دست دخترت رو بوسیدی و به زن بها دادی.
سحرگاه چهارشنبه‌تون به خیر باشه و ایام بر شما مبارک. روز میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. انشاءالله که هر کجا هستید سلامت و دلشاد باشید. تو نمازهای خودمون، به خصوص نمازهایی که با هدف ارتباط با خدای متعال برگزار میشه در خلوت سحرگاهی، به دور از هیاهوی زندگی روزانه، اون عزیزانی که توفیق نماز شب و ادای نافله دارن، انشالله که دیگران رو در دعای خودشون شریک کنن و در این سحرگاه متبرک برای تعجیل در فرج امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه و شریف دعای خاص فراموش نشود انشالله. ممنونم از اینکه همچنان همراه رادیو معرف هستید. اذان صبح به افق قم 4:22 است. اما در فرصت پیش رو در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معرف سرمشق رو حدود 15 به اتفاق میشنوید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان گرامی. با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم. امروز می‌خوایم از دریای بیکران و گرانمایه نهج البلاغه جرعه‌ای بنوشیم و به ژرفای کلام نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام سفر کنیم.
ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
حلال و حرام فقط مجموعه ای از بایدها و نبایدها نیستن، بلکه شیوه زندگی هن. انتخاب هر روز ما در کسب و کار، روابط، گفتار و اندیشه هامون میتونه مسیر حلال یا حرام رو برای ما ترسیم کنه. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در همین زمینه تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده برنامه سرمشق. بحث ما همچنان در موضوع حلال و حرام هست در نهج البلاغه و یکی از مهمترین عرصه های این موضوع حلال و حرام در کسب و درآمد و تولید ثروته. از چه راهی و با چه کیفیتی؟ یکی از مباحث مهم در فقه شیعه و کتب فقهی علما کسب های حرامه. هم در کتاب مکاسب شیخ انصاری مفصل بحث اجتهادی شده، هم دو جلد از کتاب‌های فقهی حضرت امام قدس سره عنوانش از مکاسب محرمه. طهارت مال و حلال بودن درآمد از ضرورت‌های یک زندگی مکتبی است. اگر درآمدها حرام یا آمیخته به حرام باشه، بسیار از عبادات انسان هم مثل نماز، حج اشکال پیدا می‌کنه و بسیاری از مصرف‌های روزمره هم شبهناک میشه. حساسیت یک مؤمن باید روی حلال بودن درآمدش باشه. علی علیه السلام در خطبه 187 میفرماید تکون و وربت و سیفه علی المؤمن احون و من الدرهم من حله. این کلام نشون میده که درآمد حلال خیلی آسان و روان هم نیست. می‌فرماید گاهی تحمل ضربت شمشیر برای مؤمن آسان‌تر است از کسب یک درهم از راه حلال. چرا؟ چون زندگی‌ها و شغل‌ها و کسب و کارها آنقدر به شبهه و حرام گاهی آلوده میشه که به دست آوردن یک لقمه حلال سر سفره دشوار میشه. این بی‌مبالاتی کم کم فاصله انسان را از خدا و دین و اهل بیت زیاد میکنه. به قول مرحوم شهریار، دین خدا نیست به جز راه راست، راه که کج شد نه به سوی خداست. حضرت امیر در نامه سوم خطاب به شریح قاضی که خانه گرانبها خریده بود و برای آن سند مالکیت هم تنظیم کرده بود و عده‌ای را هم شاهد گرفته بود، چنین نوشت که ای شره، نگاه کن، دقت کن، نکند این خانه را از مال غیر شخصی خریده باشی، نکند بهای آن را از اموال غیر حلال پرداخته باشی، که در این صورت هم دنیا رو باخته ای هم آخرت رو. لا تکون و ابتعت هذه الدار من غیر مالک او نقدت الثمن من غیر حلالک. معلوم میشه اون زمان هم معاملات سوری، سندهای جعلی، خرید و فروشهای غیر مجاز یا با هزینه کردن از بیت المال در امور شخصی وجود داشته که حضرت به یک قاضی در این مورد تذکر میده و این هشدار برای مسئولان امروز هم هست که مواظب باشن از راه رانت و رابطه و زد و بند به آلاف و الوف نرسن. این بحث رو در قسمت دوم هم ادامه میدیم.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
فراتر است ز ادراک ما حقیقت ذاتش، کسی که آینه ذات کبریاست صفاتش، کسی که وحی به شوق کتابتش شده نازل، که خط کوفی او بوده زینت کلماتش، کسی که خطبه قراست واژه واژه سکوتش، کسی که حجت بحث ولایت است زکاتش، کسی که شیفته نامه های اوست بلاغت، کسی که چشمه جوشان حکمت است دواتش. علی است او که زمین مفتخر شده به حضورش، علی است او که زمان معتبر شده به حیاتش، علی است معنی حی علی الصلاح من و تو، علی کسی است که میزان سنجش است صلاتش. هر آنچه اشک به دامان چاه ریخت شبانه، بدل به در نجف شد یکایک قطراتش. علی معادل عدل است آن عدالت دلخواه، بگو به دهر که تنها علی است راه نجاتش.
علی نبود غیر حق و حق نبود غیر او، کجا سر باطلی که خو گرفته با علی. هر که علی شناس شد خدا شناس می شود، هر که علی شناس شد خدا شناس می شود. پریده ایم تا خدا، رسیده ایم تا علی.
در آموزه های اسلام بیان شده هر کار حلالی مصلحتی داره و هر امر حرامی حاوی مفسده‌ایه. امام علی علیه السلام به کمیل می فرمایند: ای کمیل، زبان از قلب سرچشمه می گیرد و قلب نیز از قضای انسان، پس به آنچه که قلب و جسم خود را به آن تغذیه می کنی توجه کن، که اگر حلال نباشد خداوند متعال نه تسبیح تو را میپذیرد و نه شکر تو را. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه سرمشق استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
از درآمدهای حلال و حرام میگفتیم و خطری که سر راه بعضی از مسئولان هست که نفوذ و اعتبار و پارتی و واسطه و کارچاق کن دارن. حضرت امیر به کسی مانند مالک اشتر هم که به استانداری مصر گماشته شده بود توصیه میکنه که فملک هواک و شح به نفس که اما لا تحل لک، نامه 53. تو که مالک اشتری، مالک هوای نفس خودت هم باش و از آنچه برایت حلال نیست خودت را دور بدار. سعدی هم میگوید که خواهی که رستگار شوی راستکار باش. قناعت و تقوا ترمزی است برای اینکه انسان به دره حرامخواری نیفته. حرص است که خلق را به دام اندازد و در طلب مال حرام اندازد. گاهی متاسفانه کسانی برای به چنگ آوردن درآمدهای حرام چه نزاع‌ها و چه کشمکش‌ها با هم دارند. به تعبیر حضرت در خطبه 144 می‌فرماید کسانی هستند که دنیای نقد رو برمی‌گزینند، آخرت موعددار رو پشت گوش می‌اندازند و ترکو صافیان و شربو آجنن، نوشیدن آب زلال رو یعنی حلال رو رها می‌کنند و آب گندیده و متعفن می‌خورند یعنی حرام. بر سر مال حرام ازدحام و تنازع دارند و با هم رقابت حریصانه دارند. ازدحموا علی الحطام و تشاحوا علی الحرام. از مواقع مهم صبر، صبر در راه به دست آوردن روزی حلاله و این خصلت مؤمن متقی است. صبرن فی شده و طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا، در خطبه 193. آنان که بهر سیم و زر ایمان فروختند، حسرت خورند که این گوهر ارزان فروختند. آخر به چند درهم ناچیز از عناد، مال و جمال یوسف کنعان فروختند. موفق باشید، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
امیر مومنان حیدر چو شمشیر زفر بندد، ره خصم ستمگر را به آیین دگر بندد.
پیغمبر اکرم اعلام کردند من کنت و مولا فهذا علی مولا، هر که من بر او ولایت دارم این علی بر او ولایت داره. همه بیعت کردن برای اینکه تاریخ نویس ها بگم که همه یه عربی ناشناس هم بوده. این عربه اومد جلو گفت که یا رسول الله، این مال خودت بود یا از طرف خدا؟ اگه از طرف خودت بود من قبول ندارم، حرف تو را نمیشنوم. اگه از طرف خدا بود خب نمیتونم بگم حرف خدا را نمیشنوم، اما نمیتونم ببینم این علی امیرالمومنینه. لذا از خدا بخوای یه سنگی بیاد مرا نابود کنه. دو تا آیه اینجا نازل شده، یه آیه زبان حال این عربیست که قرآن میفرماید ببین بعض مردم که لجوجن کارشون به کجا میرسه، و شماها مواظب باشید، لجوج نباشید، معاند نباشید، مواظب باشید، متکبر، خودخواه، همه حرف و کنار گذاشته حرف خودم، این جورها نباشه. به جای این که بگید خدایا توفیقم بده بیعت با امیرالمؤمنین بکنم، اگر حقه نمیتونم زنده باشم، یه سنگی بیاد مرا نابود کنه. بعدم قهر کرد و رفت. بعد سوره سأل سائلون بعذاب واقع وارد شد، یعنی پیغمبر اکرم اعلام کردن اون عربه که دلش میخواست بمیره مرد، در وسط بیابون یه سنگی اومد او را نابودش کرد.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون صد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی.
همراهان گرامی، از اینکه تا پایان برنامه امروز همراهیمون کردید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی سرمشق همگیتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. التماس دعا یا علی مدد.
ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، دل جلوه گاه روی تو محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، راه طلب پویم تو را، در هر کجا جویم تو را، در هر نفس گویم چونی، مولا امیر المومنین، خیل ملائک لشکرت، تاج ولایت بر سرت، ملک حقت زیر نگین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه احکام،
زمزمه احکام، زمزمه احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان زمزم احکام، سلام، وقتتون بخیر. در برنامه امروز ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام فقهی و شرعی مربوط به مسائل بهداشت و درمان مراجعه کنندگان و همینطور کسانی که در این موضوع از نظر تخصص و تبحر به الهار ورود میکنن و مجوز قانونی هم دارن. ما سوالهامون مربوط به این مبحث مهم است که در این برنامه میخوایم دنبال کنیم. جناب استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گاهی وقتی بیمار مراجعه میکنه به پزشک، پزشک نظرش این هست که یک سری از کارهایی که از نظر شرعی بر این شخص واجب هست، برای اینکه درمانش موفقیت آمیز باشه و به نتیجه برسه، اونها رو ترک کنه، یا مثلا در بعضی از کارهای عبادیش روشهایی که از نظر شرعی و فقهی کاملا مشخص شده یه مقدار دخل و تصرف درش بشه، مثلا نماز ایستاده رو بگه نشسته بخون. اینجا از نظر فقهی تکلیف شخصی که مراجعه میکنه چی هست و چه وظیفه‌ای داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله که مطرح فرمودید مسئله مهمیه و نمیخوام بگم بسیاری از بیماران مبتلای به این مسئله هستن، ولی در هر صورت کم هم نیستن.
بله.
ببینید، دخل و تصرف در موضوع بحث آقای موسوی نژاد، بله، دخل و تصرف در حکم یه بحثه.
درست.
پزشک هیچ وقت دخل و تصرف در احکام شرعی نمیکنه.
درست.
اما ممکنه دخل و تصرف در موضوع کنه. یعنی چی؟ من خیلی کوتاه توضیح میدم. روزه واجب است، بله، اما روزه واجب است با شرایط خاص. هر کسی روزه بر او واجب نیست. روزه واجب است، یکی از شرایط وجوبش صحت و سلامتی است. یعنی اگر فرض بفرمایید برای کسی ضرر مهمی داشته باشد، روزه دیگه وجوب نداره. خود شرع مقدس اینو فرموده.
بله.
اگر پزشک تشخیصش این باشه، پزشک حاذق، خبره، متخصص بی‌غرض، با این قید و قیدی که عرض کردم، لزوم هم نداره پزشک مسلمان باشه، چون گاهی از خارج با ما تماس میگیرن تو مارمزون، میگن ما مثلا اروپا هستیم، پزشک مسیحیه، او به ما گفته است که روزه نگیر. حالیش میشه که روزه برای مسلمان ها چیه، ولی خب گفته روزه نگیر. اما پزشک پزشکیست که غرضی نداره که من حالا مثلا دینم و زیر پا بگذارم، اون داره کار پزشکی خودشو میکنه. ما به این پزشک میگیم پزشک متخصص بی‌غرض. اگر این پزشک متخصص بی‌غرض موضوع رو تشخیص داد، کار به حکم شرعی نداره، موضوع رو تشخیص داد، یعنی چی؟ گفت به نظر من روزه برای شما ضرر مهمی دارد، کلیه شما را از کار میندازه. یا مثلا فرض بفرمایید